آقا بیمارستانه، اگه متوجه نیستی که بدون من دارم بهت میگم، اگر متوجه هستی او رو باز می‌داریم. بنابراین تبلیغ معروف در جامعه کار همگان است. مقابله با منکر به معنای گوش زد کردن، مثل اینه که شما اون آقایی که داره بوق میزنه درب ماشینش هم باز نمی‌کنی، کار نداری تا نگهبان بیمارستان بیاد یا متولی به هر حال حفاظت اون منطقه بیاد، ولی همه به هم متذکر میشن. معاشرت نیکو در یک جامعه یک بر اساس شناخت شرایط اون جامعه بر اساس آموزهای پذیرفته شده اون جامعه است. مثل اینی که در یک جامعه مسلمان کردار نیک یعنی عمل صالح، گفتار نیک یعنی گفتاری که ما بتوانیم بر اساس خلق نیکو لأتمم مکارم الاخلاق شکل گرفته. فکر و اندیشه یعنی باورمندی ناشی از ایمان افرادی که اون قانون رو پذیرفتن و خودشون مجریان. اگر در یک جامعه جای هنجار و ناهنجاری عوض شد، جای منکر و معروف عوض شد، آحاد جامعه واگذار میکنن این امر رو به دستگاه حاکمیتی که او بیاد در این جامعه شرایط رو مطلوب بکنه، شرایط رو برگردانه به شرایط عادی، و در اون شرایط عادی است که افراد هم رضایت رو اعلام میکنن و هم آرامش در اون جامعه حاکم.
متشکرم از شما. حالا در بخش بعدی صحبت‌ها به این اشاره خواهیم کرد که گاهی وقت‌ها نه اینکه هنجاری جای خودش رو با یک ناهنجار عوض بکنه، بر اساس گذشته زمان، دوران و عصرها هنجارها هم متحول میشن، و آیا این تحول در هنجارها آیا ممکنه که باز تغییری در دیدگاه‌ها ایجاد بکنه یا شرایط خاص خودش رو به طلبه، که بیشتر در این مورد با هم صحبت می‌کنیم. بحث در خصوص اخلاق معاشرت در بعد اجتماعی رو با خانم دکتر پی میگیریم. خانم دکتر، یه صحبتی رو شما کردید و لابلای گفتگوهایی که داشتیم تو بخش‌های قبلی اشاره کردید به این که خب حالا یه بستر آزادی وجود داره که حالا توی خیلی از کشورها که فرد میتونه بر اساس اون معاشرت داشته باشه، بر اساس حالا آزادی فردی و اون چیزی که میطلبه و میخواد، اما اگر که تجاوز بکنه به حریم دیگران و مزاحمت ایجاد بکنه برای دیگران، حالا به هر طریقی، قانون میاد و به شدت برخورد میکنه. توی اسلام ما با این آزادی شاید میشه که جلو نمیریم، پیشفرض هایی رو داریم و اون پیشفرض ها رو باید در جامعه رعایت بکنیم. حالا با وجود اون پیشفرض ها اگر که باز هم حریم شکسته شد و حالا مشکلی پیش اومد، قانون نگهبان هست، قانون میاد و مراقبت میکنه. راجع به این پیشفرض ها که هنجارهای جامعه محسوب میشن، خب بحث هست. ببینید، همونطور که در قسمت قبلی هم گفتم، با وجود ارتباطات گسترده اجتماعی که وجود داره و تأثیرات فرهنگی بسیار زیادی که جوامع از همدیگه میگیرن، این هنجارها متحول میشن و به خصوص نسل جوان خب خیلی هم همراه هستن با این گونه تغییر و تحولات. و ما چجوری میتونیم که این رو در واقع در خودمون حلش بکنیم؟ آیا باید این تحول هنجارها رو بپذیریم یا اینکه نباید روی اون در واقع موازینی که خودمون داریم پابرجا باقی بمونیم؟
بله، ما تمام برنامه‌هایی رو که از ابتدای برها شروع بس تا به امروز داشتیم، این تفاوت رو می‌خواستیم بهش برسیم. تفاوت اینه که اسلام، چون ما همش بحث آموزه‌های دینی و برگرفته از اسلام رو داشتیم، امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید فرزند خودتون رو بر حال فرزند همون جامعه و زمان خودتون تربیت بکنید. اما این فرزند زمان و جامعه بر اساس یک چارچوبی که قانون ثابت او رو تعیین میکنه تربیت میشه. نوع برنامه اوست که تغییر میکنه با شرایط و هنجارها، هنجارهای مقبول اجتماعی، نه هنجارهای. ببینید، تو اسلام انسان تربیت میشه. این انسان گاهی زن است، گاهی مرد، اما شرایط یکسانی رو براش خداوند تعبیه و تدارک کرده. تفاوت ها اون مواجهه ها و مسئولیت ها هستن. جامعه انسانی است که در او جامعه پذیری برای او وجود داره، اما جامعه نباید این انسانی که آموزه‌ها رو داره او رو نادیده بگیره و حتی به حریم انسانی انسان متعرض بشه. فرق بین ما و نگاه‌های دیگه‌ای که هست اینه، اونجا گاهی فرد اصیل است که میشه نگاه اومانیستی، گاهی جامعه اصیل است، یعنی فرد قربانی میشه برای اینکه در اون جامعه سکولار یک جامعه رشد بکنه، بیاد مثلا به توسعه برسه، ولی فرد اونجا قربانی میشه. جامعه دینی جامعه هست که هم فرد اصالت داره، ولذا یک فرد هم من احیاها که انما احیا الناس جمیعه، و هم جامعه اصیلین جامعه میتواند فرد رو قربانی بکنه و نه فرد باید جامعه رو به اضمحلال و ابتذال بکشانه. به همین دلیلی که ما این نگاه رو باید دوباره برای جامعه از نو تعریف کنیم. یعنی یک نفر نمیتونه بگه من بر اساس آزادی‌های فردی خودم امنیت یک جامعه رو تحت شعاع قرار میدم. لذا ما داریم قوانین راهنمای رانندگی رو رعایت کردند واجبه از نظر دینی. آقا چقدر میگم من گناه نکردم که، معصیت نکردم که، مثلا قانون راهنمای رانندگی میگه نه، چون قانون رو تو وقتی رعایت نمی کنی ممکنه احدی از آحاد جامعه صدمه ببینه یا نظام جامعه مختل بشه. در قوانین اسلام رباخاری، طرف میگه من سود کردم بر اساس رباخاری، میگه چرخه اقتصادی جامعه رو شما بهش ضرر وارد کردی، کما اینکه اون فرد رباخار هم بر اساس قوانین دینی که باید پول با تلاش و کار به دست بیاره، او هم مورد بر حال آسیب و ضرر واقع شده. شما در زندگی بر اساس نگاه مؤمنانه و عفیفانه و پاکدامنی در جامعه، هم فرد رو از آسیب های ابتذال در امان نگه می‌دارید، چون یک جامعه وقتی یک فرد بر حال بر اساس نگاه غیر عفیفانه زندگی می‌کنه ممکن مورد تعرض قرار بده، چون اصلا رغبت به این مسئله است. اگر من قبلا اینو عرض کردم، اگر دو جنس در مقابل یکدیگر بی تفاوت باشن که ما نظام فطرت و طبیعت رو به هم زدیم، اگر دو نفر در یک جامعه فضا رو به اشباع برسانیم، به ارزایی برسانیم که غیر معمول هست، اون جامعه جامعی هست که متضرر شده، چون نسل درش رشد نمی کنه، در اون جامعه خانواده تشکیل نمیشه. من عذرخواهی میکنم، یعنی استفاده ارزان و آسان در لذائذ در اون جامعه رواج پیدا میکنه، برای این جامعه داره خانواده رو قربانی میکنه، اون جامعه‌ای که درش فرد حرمت نداره فرد رو داره قربانی میکنه. و هر دوی این چرخه، یعنی خانواده و فرد، اگر قوانین رو رعایت نمی‌کنن، نسل پاک در اون جامعه وجود نداره، چون هیچ قانونی ما براش تعریف نداریم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما خانم دکتر ظهیری. فرصت گفتگو ما به پایان رسیده. نفستون گرم، تنتون سلامت و خدا نگهدار.
و تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشونو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان، نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد کرد. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم، استغفار کنیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنذر النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکن. این استغفار کن. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنذر البلاء. استغفار لازمه، استغفار کنیم خدای متعال انشاءالله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنه.
دعا کنیم و فاتحه قرائت نثار شادی روح رفتگانی که الان اسیر خاک هستند و در زمانی کنار ما بودن و از وجودشون لذت می بردیم و بهره و کلی زندگی می کردیم. مراقب این بیماری و ویروس منحوس کرونا باشید در این روزها، بالاخص استفاده از ماسک و بهداشت دست برای کنترل و انتشار اون با آب و صابون به مدت حداقل 30 ثانیه ممکن با محلول‌های الکلی هم که مطمئنن میدونیم بیگانه نیستید. ما رو فراموش نفرمایید. سامانه پیامکیمون 30036 37. آرزوی ما و قشنگترین آرزوی که میتونیم برای همتون داشته باشیم سلامتی و شادیه. اگر دوست داشتید که صحبتهای مهربانانه شما عزیزان رو هم داشته باشیم، تلفن 24 ساعته ما در اختیارتونه، 27 86 20 98. در کنارتون هستیم تا ساعت 14 و حالا آن روی سکه رو گوش میکنیم به اتفاق.
آن روی سکه.
اعلام عادی‌سازی روابط سودان با رژیم صهیونیستی از سوژه‌های خبری و تحلیلی روزهای اخیر رسانه‌های خارجی بوده است. در آن روی سکه به واکاوی بیشتر نظرها و تحلیل‌های مطرح شده پیرامون این موضوع می‌پردازیم. با شروع خط جدید سازش میان برخی کشورهای عربی و اسرائیل، رسانه‌های غربی با افزایش کاذب هیجان خبری این رویداد به برجسته‌سازی غیرواقعی آن برای مخاطبانشان پرداختند. صدای آمریکا و شروع این خط تبلیغاتی.
پرزیدنت ترامپ با بازنشر این بیانیه در توییتر خود توافق امروز را یک پیروزی بسیار بزرگ برای ایالات متحده و برای صلح در جهان نامید. طبق توافق‌های ابراهیم، ابتدا اسرائیل و امارات متحده عربی روابط خود را عادی کردند و پس از آن بحرین به این توافق پیوست. به این ترتیب سودان سومین کشوری است که به این توافق‌ها می‌پیوندد.
اقدام سازشکارانی که با مخالفت‌های داخلی و منطقه‌ای مواجه شده است و اساساً نمی‌تواند منشأ تحول مهمی برای کشورهای سازشگر و همچنین سایر کشورهای منطقه تلقی شود، هرچند که در رسانه‌های وابسته با تب و تاب زیادی بازگو و تحلیل شود.
در واقع سودان در سال 67 شناسی شده به این اصطلاح که سه تا نه به در واقع به اسرائیل گفته و برای روابط با اسرائیل. الان همه اینا در واقع کم کم داره ذوب میشه و نهایتا ما شاهد یک دگرگونی کلی در روابط بین الملل و همچنین در نقشه سیاسی منطقه هست.
در این میان تلاش تبلیغاتی دونالد ترامپ برای دستاورد سازی هایی که برای شهروندان آمریکایی که درگیر مشکلات اقتصادی و درمانی دوره ترامپ هستند هیچ اهمیتی ندارد. در این بین تنها این ترامپ هست که برای خوشنودی لابی صهیونیستی و جلب آرای محدود آنها در انتخابات دست به هر کاری میزند، صرف نظر از اینکه برای مردم کمتری ارزشی هم نداشته باشد. گزارش اینترنشنال از زغزدگی ترامپ و نتانیاهو از این نمایش سیاسی حکایت دارند.
پرزیدنت ترامپ دونالد ترامپ گزارشگران را به دفتر ریاست جمهوری دعوت کرده تا شاهد گفتگوی تلفنیش با رهبران اسرائیل و سودان باشند. به هنگام صحبت با بنیامین نتانیاهو نتوانست جلوی خودش را بگیرد و کنایه‌ای هم به رقیب انتخاباتیش زد.
فکر می‌کنی جوی خوابالو می‌تونست همچین توافقی را ممکن کنه؟ راستش من که فکر نمی‌کنم.
Well, Mr. President, آقای رئیس جمهور، یک چیزی که میتونم بگم اینه که ما از کمک هر کسی در آمریکا برای رسیدن به صلح ممنون میشیم و ممنون همه کارهایی هستیم که شما برامون کردید.
تقریبا همزمان با این توافق، آمریکا سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرده و حالا سودان می تواند کمک‌های اقتصادی را که به شدت نیاز دارد دریافت کند. مایک پومپئو دو ماه پیش به خارتوم، پایتخت سودان، رفت. اولین سفر یک وزیر خارجه آمریکا در بیش از یک دهه. به این ترتیب زمینه فراهم شد که امسال سومین کشور عرب رسما اسرائیل را به رسمیت بشناسد، بعد از امارات و بحرین. این تحول اعتبار دونالد ترامپ رو به عنوان معمار توافق‌ها بیشتر می‌کنه و یک پیروزی بزرگ در سیاست خارجیشه.
در حالی که مقامات آمریکایی و اسرائیلی با هیاهوی زیاد از موفقیت خود در وارد کردن سودان به خط سازش صحبت می‌کنند، فلسطینی‌ها در خط مقدم مبارزه با سازش و اشغال از عادی‌سازی روابط سودان با دشمن صهیونیستی برداشتی جز خیانت ندارند.
ترامپ می‌خواد اینطوری زمینه رو برای اونچه که توافق قرن خونده فراهم کنه، صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها. اما فلسطینی ها این گام اخیر رو یک خیانت جدید توصیف کردند.
ما این توافق رو کاملا محکوم میکنیم و معتقدیم که مردم، روشنفکران و احزاب ملی سودان این توافق رو رد میکنند، چون سودان و مردم سودان با مردم فلسطین هستند.
And the people of Sudan, they have firm stand with the Palestinian cause.
It was in Khartoum. در همین خارتوم بود که در دهه 60 میلادی کشورهای عرب توافق کردند تا زمان تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی با اسرائیل هرگز مذاکره نکنند.
کارشناسان بر این باورند عادی سازی روابط سودان و اسرائیل در شرایطی که سودان درگیر منازعات داخلی و مشکلات اقتصادی فراوانی است و اساساً به عنوان یک کشور و دولت عادی از تنظیم روابط خارجی اش با گرفتاری‌های زیادی روبرو بوده است و تنها با فشار و تهدید و وعده رئیس جمهور آمریکا تن به این سازش داده است، این امر از نظر سیاسی و دیپلماتیک نیز نمی‌تواند امر مهمی تلقی شود. در این حال که چون این روابطی مبتنی بر خواست و منافع مردم سودان نیز نبوده و هرگز نمی‌تواند در بلند مدت پایدار و برای دو طرف نتیجه بخش نیز باشد.
آیا هاشمی، روابط اسرائیل سودان در دوره‌های گذشته چطور بوده؟ ما می‌دونیم که مثلا در اگر نگاهی بکنیم به تاریخ، یهودیانی که در اتیوپی بودند رو اسرائیل منتقل کرد به سودان و از اونجا برد به اسرائیل. چه دستاوردهایی برای دو طرف خواهد داشت این توافق؟
خب سودان یک شرایط بسیار سخت اقتصادی داره و شدیداً تحت فشار، نزدیک 2 دهه هست که کلاً از جامعه جهانی به دلیل در واقع تحریم‌های بسیار سنگینی که داشته محروم هست و منزوی هست. الان ایالات متحده آمریکا و عملاً و به صورت آشکارا در واقع داره اعلام میکنه که روابط سودان با اسرائیل گره خورده به در واقع رفع این تحریم‌ها و تعامل با جامعه بین‌المللی. حتی این 370 میلیون دلاری که شرط گذاشتن و باید بپردازن همین اسرائیل و برخی کشورها با کمک آمریکا تلاش کردن و از بانک جهانی برای سودان در واقع قرضه گرفتن و اونها را به حساب بانک‌های آمریکایی واریز کردن تا اینکه ایالات متحده آمریکا قبول کرده و پذیرفته.
گرفتن جست صلح طلبانه از سوی رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام برقراری روابط سودان و اسرائیل به باور کارشناسان جز جنبه تبلیغاتی کارکرد دیگری برای صلح در منطقه ندارد. در حالی ترامپ و نتانیاهو دم از صلح طلبی می‌زنند که اسرائیل هر روزه مناطق فلسطینی را آماج حملات خود قرار می‌دهد و اشغال بخش‌هایی از کرانه باختری همچنان در برنامه اسرائیل قرار دارد.
پرزیدنت ترامپ در 50مین سخنرانی کمپین انتخاباتی در ایالت‌های مختلفی که تاکنون از آنها دیدن کرده است، با اشاره به توافق عادی‌سازی مناسبات میان اسرائیل و سودان که ساعتی قبل با مدیریت او اعلام شد، گفت این توافق ثابت می‌کند که من رئیس جمهوری صلح هستم.
به جای جنگ‌های بی‌پایان در خاورمیانه، اکنون برای اولین بار ما به صلح در کل خاورمیانه، آن هم بدون خونریزی در شنزارها، بسیار نزدیک شدیم. پس از موافقت‌نامه‌های تاریخی صلح میان دولت‌های اسرائیل، امارات متحده عربی و بحرین، امروز با دولت سودان هم به توافق رسیدیم و دولت‌های دیگری هم در صف هستند. هیچ کس تصور نمی‌کرد این عملی باشد. معلوم می شود که من رئیس جمهوری صلح هستم.
با توجه به این که امروز سودان با مشکلات اقتصادی و سیاسی در زمره کشورهای مطرح و مؤثر در منطقه نمی باشد و دولت قوی و مردمی هم زمام امور این کشور را در دست ندارد، ورود این کشور به جرگه کشورهای سازشکار عربی و آفریقایی می تواند فصل جدیدی از وابستگی و دخالت را برای مردم این کشور رقم بزند، مانند اتفاقی که در سایر کشورهای عربی سازشکار هم در حال وقوع می باشد.
در واقع در بحث یهودیت و انتقال یهودیان به اسرائیل نقش مثبتی هم در دوران جعفر نومری داشته، ولی در هر حال یک سر شرایط بسیار سنگینی هست بر علیه سودان گذاشته شده که سودان ناچار است که در این برهه زمان به این شرایط اذعان بکنه.
با این روی کرد عادی سازی روابط با اسرائیل در شرایطی که ملل اسلامی با خشم و نفرت به این موضوع می نگرند نمیتواند برای کشورهای سازشگر عربی بدون هزینه باشد، هزینه ای که کمترین وجه آن بی اعتباری حاکمان آنها در نزد ملت‌های عربی و اسلامی خواهد بود.
Jump!
پخش شبکه رادیویی اقتصاد.
ضربان اقتصاد. ضربان اقتصاد.
به نام خدای بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. ابراهیم مومنپور هستم. آخرین قیمت بازار طلا و جواهر رو میدم خدمت شما عزیزان. عزیزان من، امروز روند اونسی مقدار در حالت استوب بود و افزایش قیمتی در اونس به اون صورت نداشتیم. اونس طلا با محدوده 1902 دلار فعالیت روزانه خودش رو شروع کرده. از طرف دیگه بازار طلا امروز کاهشی بود. هر گرم طلای 18 عیار امروز در بازار تهران با محدوده 1,258,800 قیمت خورده. هر مثقال طلا در بازار هم با 5,440,000 تومان نسبت به دیروز 160,000 تومان کاهش قیمت داشتیم. از طرف دیگه بازار طلا امروز منتظر خبرهایی هست که باید شنیده بشه. هر اونز نقره با 24 دلار و 28 پلاتین با 880 دلار و 80 پلاتینیوم هم با 2341 دلار و 90 سنت آخرین ثبت قیمتی بود. طلای 24 عیار با 1,667,700 تومان هم معامله شد. سکه ها به ترتیب تمثال حضرت امام با 13,530,000 تومان، بهار آزادی 13,200,000 تومان، سکه نیم 7,600,000، سکه روب 5,130,000 و سکه گرمی هم با 2,680,000 آخرین قیمت‌های معاملاتیشون بود. بازار ارز را هم عرض کنم، دلار آمریکا 27,900 تومان، یورو 32,900 تومان، پوند انگلیس 37,600، درهم امارات 7,920، لیر ترکیه هم 3,550 تومان. آرزوی عصری خوش برای شما عزیزان دارم و شما را به خدای بزرگ و منان می‌سپارم.
برای اظهار نظرهای خوبتون لطفاً با ما در ارتباط باشید با خط 162 در روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. دوستان عزیز، یاران صمیمی و همیشه همراه، این نکته ها فقط نکته هایی نیستش که ما رعایت میکنیم، بلکه سعی میکنیم اونها رو به شما هم یادآوری کنیم. تا حد امکان سفرهای غیر ضروری و حضور در اماکن شلوغ رو قطع کنید. از ماسک و دستکش استفاده کنید تا شانس ابتلا به ویروس کرونا به حداقل برسه. اگر باید در خانه بمونید، یک سبک زندگی سالم رو دنبال کنید، یعنی رژیم غذایی و خواب مناسب، ورزش و تماس با عزیزانتون در خانه یا از راه تلفن و شبکه‌های اجتماعی با دیگر اعضای خانواده و دوستانتون باشه. خدا کنه که هیچ کس تو این روزها مریض نشه و اگر گرفتار شد به زودی بهبود پیدا کنه. آمین یا رب العالمین. در رادیو اقتصاد در کنارتون هستیم و میمانیم.
هشتگ خبر.
یارانه معیشتی 8 آبان.